با نام خدا و یاد خدا،
آنجا که دلها آرام میگیرند
ارادت جان میگیرند.
صدای ما را از پایگاه نخستین مهاجر علوی به ایران،
فاطمی ترین حرم اهل بیت
و نجف ایران،
حرم حضرت محمد هلال ابن علی علیه السلام میشنند.
باز این چه شورش است که در خلق عالم است، باز این چه نوحه و چه عذاب و چه ماتم است.
صدایی از عمق قرنها به گوش می‌رسد، صدایی که از دل آتش، از بطن غربت، از میان خاک و خون تا امروز امتداد یافته است.
سلام بر تو ای کاروان روشنی، ما آمده ایم تا قصه تو را بگوییم، نه تنها برای سوگ که برای فهم، نه فقط برای گریه که برای بیداری.
پادکست ما روایتیست از آن راه، راهی که با نامه های پر از امید آغاز شد و با دشت پر از نیزه پایان یافت.
روایتی از غربت مسلم، از وفاداری حر، از ناله های زینب و از شکوه خاموش کربلا.
ای حسین، ما آمده این تا بگوییم هنوز هم صدای حلم ناصر تو در گوش جانمان میپیچند.
و ما اگر چه قرن ها از تو دوریم، دل هامان را با عشق تو به ظهر عاشورا رساندی.
با ما همراه باشی از نجف ایران، از حرم مطهر حضرت محمد هلال ابن علی علیه السلام،
در سفری از مکه تا کربلا، از نامه تا نیزه، از عشق تا بیداری.
مشکلی داری، فقط در روز دو دقیقه، نمیگم بشین ساعتها نماز بخون، نمیگم بشین ساعتها ذکر بگو، انقدر ذکر بگو، انقدر نماز بخون، اصلا روزی دو دقیقه قربون صدقه امام زمانت برو. اون عالم به من میگفت حتی شده به دروغ. یعنی چی؟ به دروغ قربون صدقش برو. آقا ما فدای شما بشیم، آقا من زندگیم برای شماست، آقا من زن و بچه و نظر شما کردم، آقا من که جز شما کسی رو ندارم. به دروغ دیگه، من دارم دروغ میگم. من اگر امام زمان بیاد به هم بگه فلانی یه داری دستی 100 میلیون بدیم، آقا والا اصلا ببخشی دستمون تنگه. به دروغم شده. اون عالم گفت من از خودم هیچی ندارم بچه ها، من نه علم دارم، نه سواد دارم، نه تخصص دارم، نه تبحر دارم، من فقط حرف میزنم، همین. من اینو رو شنیدم، من اینو رو دیدم، دارم برای شما میگم. روزی 2 دقیقه. اون عالم به من میگفت به 15 روز نرسید گره از کارم حل شد. 15 روز. میدونی چرا میگم امام زمان؟ ما چقدر امام حسین رو دوست داریم، سلام الله علیه. ما چقدر امامای دیگر رو دوست داریم، امام رضا، امامای دیگر رو دوست داریم. امام زمان امام رضای زنده ما، امام حسین زنده ما. وظیفش رسیدگی به کار شیعیان و دوستدارانش. پس چی شد؟ قرار نشد بری مثلا بهت بگم فلانی بشین زمین 100 مرتبه این ذکر رو بگو، بلند شو 1000 مرتبه این ذکر رو بگو، کارت حل میشه؟ نه. میخوای قبول کن، میخوای نکن. روزی 2 دقیقه آخر شب چارزانو بشین، فکر کن امام زمان جلوت، باهاش درد دل کن، قربون صدقش برو. خیلی مخلص
او حسین و غریب اتر او بوی سیم می کند جست جو تا بیابد حبیب. ای منم دل بری باش دا تاج سریم، من سنن و کرم سلمنم سروریم.
جمعه 27 رجب سال 60 هجری قمری، اقدام برای گرفتن بیعت از امام حسین علیه السلام توسط یزید. یزید ابن معاویه در راستای محکم نمودن کار حکومت خود، همچنان که به شهرهای مختلف مأمورینی را جهت تجدید بیعت روانه می داشت، پیکی را به همراه نامه‌ای به سوی ولید ابن عتبه ابن ابی سفیان واری مدینه که از جانب معاویه حاکمان شهر شده بود فرستاد. مضمون نامه یزید به ولید این گونه بود: از امیر المؤمنین یزید ابن معاویه خلیفه پیامبر به ولید ابن عتبه معتمد آل ابی سفیان و حاکم مدینه، پس از دریافت نامه برای من از حسین ابن علی و عبدالله ابن عمر و عبدالله ابن زبیر بیعت بگیر و کار را بر آنها سخت نما و هیچ گونه عذری را از ایشان نپذیر و هر کدام که از بیعت امتناع کرد سرش را از تن جدا کن و برایم بفرست. به محض رسیدن نامه به ولید، او مروان حکم را طلبید و او را در جریان متن نامه قرار داد و با او مشورت کرد. مروان نیز سابقه دشمنی دیرینه‌ای با پیامبر و اهل بیت ایشان داشت. او در جریان ایجاد توطئه علیه امیرالمؤمنین علی علیه السلام و تصمیم قتل ایشان به دفعات نقش اصلی را ایفا کرده بود. او که در توطئه ترور امام مجتبی علیه السلام و پس از مدتی شهادت آن حضرت سهم بسزایی را داشت، سریعا خود را به دربار ولید رساند و پس از اطلاع از ماجرا گفت:
ایشان هنوز از مرگ معاویه بی اطلاعند، لذا آنان را به دارالاماره دعوت کن و از آنها برای یزید بیعت بگیر و هر کدام امتناع کردند سریعا گردنشان را بزن.
در همان شب ولید ابن عتبه شخصی به نام عمرو ابن عثمان را که مردی سابقه دار در دشمنی با بنی هاشم بود مأمور کرد تا آن حضرت را پیدا کرده و پیغام را به ایشان برساند. پیک ولید به جستجوی آن حضرت پرداخت و امام حسین علیه السلام را در کنار قبر مطهر رسول خدا صلی الله علیه و آله یافت که با عبدالله ابن زبیر و جمعی از بنی هاشم و اصحاب گرد هم بودند. پیک پیام را به حضرت ابلاغ کرد و امام حسین علیه السلام فرمودند: پس از بازگشت به منزل به دارالاماره خواهم آمد. عبدالله ابن زبیر گفت: یا ابا عبدالله، این دعوت ولید بسیار غیر متعارف و مرا بسیار پریشان و مضطرب نموده است. در خاطر مبارک شما چه می گذرد؟ آن حضرت فرمودند: معاویه طغیانگر مرده است و ولید ما را برای بیعت با یزید دعوت نموده است. اینک شب شنبه، سه روز مانده به آخر ماه رجب سال 60 هجری قمری بود. امام حسین علیه السلام همان شب به منزل آمده و به 30 نفر از اهل بیت و موالیان خود پیغام دادند که ایشان را همراهی نمایند و امر فرمودند که مسلح باشند و در بیرون خانه ولید منتظر بمانند و اگر صدای ایشان شنیدند وارد خانه شوند. سپس حضرت وارد مجلس ولید ابن عتبه شدند و دیدند که مروان نیز در کنار ولید نشسته است. ولید خبر مرگ معاویه را به حضرت رساند. حضرت فرمودند انا لله و انا الیه راجعون. آنگاه ولید نامه یزید را خواند و درخواست بیعت را برای او نمود. حضرت فرمودند گمان نمی کنم که بیعت پنهانی را بر بیعت در نزد مردم ترجیح دهی. تو می خواهی که من در حضور مردم بیعت کنم؟ ولید گفت قطعاً چنین است. حضرت فرمودند پس امشب را تا صبح صبر کن. ولید قبول کرد. اما ناگاه مروان گفت همکنون از او بیعت بگیر و او را رها نکن و اگر بیعت نمی کند الان گردنش را بزن. امام حسین علیه السلام از سخن او ناراحت شدند و خطاب به مروان گفتند ای زاده زن کبود چشم، تو یا ولید مرا خواهید کشت؟ به خدا سوگند دروغ گفتی و اشتباه کردی. نه تو و نه او و نه هیچ یک از شما نمی تواند مرا به قتل برساند. آنگاه رو به ولید کرده و فرمودند ای امیر، ما اهل بیت نبوت و معدن رسالت هستیم. خانه ما محل آمد و شد ملائکه است. خداوند ما را در آفرینش مقدم داشت و ختام خاتمیت را بر ما گذاشت و یزید مردی فاسق و شراب خار و آدم کشی نابحق است و در انظار مردم به انواع فسخ و گناهان اقدام می نماید و کسی همچون من هرگز با او بیعت نمی کند. امام علیه السلام سخنانش را در این زمینه ادامه دادند و از دارالحکومه خارج شدند و با یاران و سایر بنی هاشم که در بیرون چشم انتظار ایشان بودند به منزل خود بازگشتند. پس از خروج امام مروان رو به ولید کرد و گفت حرف مرا گوش نکردی، به خدا سوگند دیگر او را نخواهی یافت. ولید در پاسخ گفت وای بر تو، میخواهی دین و دنیای مرا نابود کنی؟ به خدا راضی نیستم در خون حسین به خاطر بیعت نکردنش با یزید شریک شوم، اگرچه همه دنیا را به من بدهند.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الى قیام یوم الدین. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان، هدیه محضر مقدس سید الشهدا علیه السلام و همه شهدای کربلا و بازماندگان عاشورا علیهم السلام صلوات بلند خط بفرمایید. خب جلسه گذشته بحثمون درباره انسانشناسی در قرآن به آیه 24 سوره مبارکه توبه رسید که عرض کردیم خداوند تبارک و تعالی انسانها رو بر اساس محبوبهاشون درجه بندی میکنه و از نظر حق تعالی قیمت هر انسانی محبوبهای او، آرمانهای او، معشوقهای اوست. در این آیه 8 معشوق حیوانی و جمادی رو ذکر کردند که پدران و پسران و برادران و همسران و عشیره و اموال و شغل و تجارت و خانه ها بود، مساکن. در مقابل 3 معشوق انسانی، الله، اهل بیت و جهاد در راه خدا، و فرمودن که اگر اون 8 نزد شما محبوب تر از این 3 هست، فتربصوا حتی یأتی الله به امره و الله لا یهدی القوم الفاسقین. منتظر عذاب الهی باشید. خیلی تهدید سختی هست. یعنی یک کسی که مهندسی عشق نکرده باشه در دلش، دائما تو زندگی دنیایش و آخرتیش نکبت میاد سراغش، گرفتاری میاد سراغش. این امرهی خیلی سخت هست. بعد میفهمد والله لا یهدی القوم الفاسقین، خداوند فاسقین رو هدایت نمی کنه. کلمه فاسق زمانی برای کسی یا چیزی به کار برده میشه که حالت طبیعی خودش رو از دست بده. مثلا شما یک گوسفندی رو در نظر بگیرید که گوشتخوار بشه به جای سبزی خوردن، یا مثلا انسان موقعی که زکام میگیره میبینید از بوی غذا، بوی گل، بوی عطر متنفره، بدش میاد. این حالت انحراف مزاج رو بهش میگن چی؟ فسق. میگن الان این مزاجش مزاج طبیعی نیست. هر چیزی که اون طبیعتش رو از دست بده، انحراف پیدا بکنه از وضعیت طبیعیش، خداوند یعنی در واژه عرب بهش کلمه فسق رو اطلاق میکنن. حالا میخوام راجع به این فسق در انسان صحبت بکنیم امشب، که چرا اگر کسی معشوق اصلیش الله، اهل بیت و جهاد نباشند فاسق هست و غیر طبیعی است. در مورد خلقت انسان خداوند تبارک و تعالی در قرآن کریم 2 منشأ رو ذکر میکنه. یک منشأ، منشأ آب و خاک و گل و نطفه است که این مربوط به جنبه زمینی انسان و جنبه مادی انسان هست. اما در مورد حقیقت انسان، اون حقیقت برتر انسان که فرشته ها مأمور به سجده بر او بودند، فرمود نفخت و فیه من روحی، از روح خودم در انسان دمیدم. این کلمه روحی نهایت قرب و شدت و نزدیکی به حق تعالی رو میگه. روح خودم، روح نزدیکترین موجود، شبیهترین موجود به خداوند تبارک و تعالی است که در قرآن کریم از اون تعبیر میکنند به مثل اعلا، یعنی عالی ترین نمونه از خدا. و این به این معنی است که خداوند در اولین جلوه خودش موجودی رو خلق کرده که هیچ فرقی با خودش نداره جز یک فرق، و اون است که خدا خالق است و اون چیه؟ مخلوقه. ولی از نظر کمالات و اسما و صفات حق تعالی، خدا همه اسما و صفات و کمالات خودش رو به او هم داده. یعنی او قائم به حق تعالی هست وابسته به حق تعالی است، اما به اذن الله خلیفت الله، یعنی جانشین خداست، میتونه مثل خدا همه کارهایی که خدا میکنه رو انجام بده. این موجود اسمهای مختلفی داره، روح بهش میگن چون حیات تمام ماسوا الله از این موجود هستش. دقت کنید چی دارم میگم، بهش میگن روح. چرا؟ چون حیات ماسوا الله غیر از خدا، حیات تمام مخلوقات الهی و جلوه های الهی از کیه؟ از این موجود هست. اسم دیگری داره بهش میگن عقل. اول ما خلق الله العقل، پیامبر فرمود اولین چیزی که خدا خلق کرد عقله. عقل برای چی بهش میگن؟ چون تدبیر ماسوا الله هم با این موجود هست. تدبیر، اداره ماسوا الله را هم خدا با این موجود انجام میده. اسم دیگری داره بهش میگن نور محمد صلی الله علیه و آله و سلم. که پیامبر فرمود اول ما خلق الله نوری، اولین چیزی که خدا خلق کرد نور من هست. پس این کلمه های اول ما خلق الله شما رو به اشتباه نندازه که مثلا میگه اول ما خلق الله نوری، اول ما خلق الله العقل، اول ما خلق الله القلم، اول ما خلق الله اللوح، اول ما خلق الله درتون بیضا. همه اینا چی هستن؟ یه چیز هستن، اما از نسبت‌های مختلف بهشون نگاه میشه. چون تدبیر همه مخلوقات خدا با این موجود هست بهش میگن عقل. چون حیات همه موجودات الهی از این موجود گرفته میشه بهش میگن چی؟ روح. توجه فرمودین؟ و دلایل دیگه. این موجود که بهش میگن مثل اعلا یا همون نور محمد و آل محمد علیه السلام، این موجود شبیه ترین موجود به خداوند و نزدیک ترین موجود به خداوند هست. برای همین پیامبر فرمود کنتو نبیین و آدمو بین الماء و التین. من پیغمبر بودم در حالی که آدم داشتن چیکار میکردن؟ گلشو درست میکردن. یعنی وجود مقدس انوار طیبه، انوار اهل بیت علیهم السلام، یک وجودی هست که اولین مخلوق خداست قبل از هر مخلوق دیگری، قبل از هر مخلوق دیگری. سید الشهدا علیه السلام فرمود وقتی که خداوند از نور ما فرشتگان رو خلق کرد، فرشته‌ها اولین کسی رو که دیدن کی بود؟ ما بودیم. و چون فکر کردن که ما خالق اونها هستیم به ما سجده می کردن و ما برای اینکه اونها این اشتباه رو نکنن تسبیح خدا رو کردیم و اونها از ما تسبیح رو یاد گرفتن. فهمیدم که ما هم چی هستیم؟ خودمون مخلوق خدا هستیم. فرشته ها از ما تحمید و تسبیح و تحلیل رو یاد گرفتن. خب انسان، تک تک ماها، همه کسانی که تو زمین هستن از این نور آفریده شدن. یعنی ذات همه انسان‌ها، درون همه انسان‌ها، چهره حقیقی همه انسان‌ها همین چهره نور محمد و آل محمد علیه السلام هست. برای همین شما شب اول که عرض کردم اربعین، امسال شما دیدید 84 کشور سال گذشته اومدن. خب گفتیم یهود، مسیحی ها میان، یهودی ها میان، هندو ها هم میان غیر از شیعه و اهل سنت. حالا شیعه و سنی توجیه دارن میان، توجیه شرعی دارن میان، اما شما به یه یهودی بگید برای چی میاید، یا به یه مسیحی بگید، یا به یه هندو بگید برای چی، مثل عاشق امام حسینی، یعنی پیروان یه دین دیگه، عاشق رهبره یه دین دیگه هستن. اینجوری هست، توجیهی شما ندارید براش بگید که این چرا اینجوریه. ولی با انسان شناسی این توجیه پیدا میکنه. چرا اینها میان دور محور انسان کامل میگردن؟ چون انسان کامل حقیقت خودشونه. اینها یک نسبت فرزندی و پدری دارن و روح انسان میکشه به اصل خودش، به به جایگاه خودش میکشونه، اون اصل خودش میکشونه. لذا حتی کسانی که دین هم ندارن و شریعت ندارن باز عاشق امام حسین میشن، باز عاشق اهل بیت میشن، چون انسان کامله، حقیقت خودشه، اصل خودشه و ریشه خودشه، میکشونه به اونجا. بنابراین همه این رو دارن. خب این به چه معناست؟ این در قوس اصطلاحا بهش میگن قوس نزول. در نظام خلقت از الله که بیایم تا ماده، قوس نزول هستی، از نور محمد صلی الله علیه و آله و سلم، صلی الله محمد و آل محمد و آل طیبینش، از اون بقیه موجودات خلق شدن، عالم جبروت، عالم ملکوت، عالم ناسوت تا دنیا آمده. این نور میاد هر زن و مردی که ازدواج میکنن و یک تخمک و اسپرمی رو به اشتراک میگذارن، این نور بهش تعلق میگیره خواه نخواه. یعنی وضعیتی میرسه که خود به خود این نور به این نطفه تعلق میگیره و همه نطفه ها با این نور به دنیا میان. اما مسئله بازگشته. علی علیه السلام فرمود خدا رحمت کنه هر کس رو که خودش رو در سه مرحله بشناسه. یعنی اگه کسی واقعا میخواد هم در دنیا و هم در آخرت مورد رحمت ویژه خدا باشه، باید بفهمه از کجا آمده. رحم الله عمره ان علم من عین و فی عین و الا عین. خدا رحمت بکنه کسی رو که بدونه از کجا آمده، کجا هست و به کجا بله میره. معمولا در مورد از کجا آمدیم کسی به ما خیلی حرفی نمیزنه. الان من خیلی شفاف و واضح دارم بهتون میگم که ما از کجا اومدیم. ما از کجا اومدیم هممون؟ از نور اهل بیت. همه ما خلق شدیم، جایگاه همون هم اونجا بوده، قبل از فرشته ها. قبل از کی؟ فرشته ها. نزدیکترین موجود به خدا و چی؟ شبیهترین موجود به خدا. و چون اصل ما این نور بوده، ما به طور طبیعی در دنیا نمیتونیم با فرهنگ زمین کنار بیاییم. چون قبلا چی داشتیم؟ قبلا اون زندگی رو چیه؟ تجربه کردیم. یعنی زندگی نزدیکترین موجود به خدا بودن و شبیهترین موجود به خدا بودن. حالا که الان رو زمین هستیم، هیچ انسانی نمیتونه با فرهنگ زمین کنار بیاد. حتی شما یه آدم سراغ ندید تو زمین به رضایت رسیده باشه. دوست نداره زمین رو. یا شما یه نفر سراغ دارید الان بگه من از زمین راضیم، هر چی داره هی بالاترش رو میخواد، ناراضیه، چون قبلا همش رو چیه؟ داشته و تجربه کرده. زیبایی هر چقدر بهش میدی کافی نیست، هی هرس میزنه تجملات بیشتر. پول بهش میدی، قدرت بهش میدی، لذت بهش میدی، عمر میکنه اما حریص. قدیمی ها که 3-4 هزار سال عمر میکردن، وقتی اسرائیل میخواست جونشون رو بگیره ناراحت بودن، میگفتم عمری نکردیم که الان چه وقت الان اومدی سراغ ما، ناراحت بودن. اون بهشون میگه شما اگه آخرالزمان بودید چی کار میکردید؟ به این خوباشون، اون آخرالزمانی ها 50-60 سال عمر میکنن، 100 سال. گفتن اگر ما اون موقع باشیم اون 100 سال با یه سجده تموم بش میکردیم، با یه سجده. ولی ما الان همین 50-60 سال خرابش میکنیم، همین مقدار کم هم زایش میکنیم، میره پیکارش. انسان عمر نامحدود دوست داره، یعنی دوست نداره محدود باشه، چون جنسش نامحدوده، جنسش نامحدوده. برای همین هیچ انسانی با فرهنگ زمین کنار نمیاد. شما این سکمگرا، شاه‌ها، سلاطین نگاه کنید تا هر کس دیگه از اولیاء خدا، هیچ کس با زمین کنار نمیاد، همه بالاتر رو میخوان. دختر راکفلر که ثروتمندترین مرد زمان خودش بود، این میگفت من تمام لذات روی زمین رو بردم، همه چیز رو تجربه کردم و هیچ وقت احساس خوشبختی نکردم و خودم رو میکشم شاید ورای مرگ چیزی باشه من آروم. آخرم خودکشی کردی بعد از چند بار. شما رابرت ویلیامز رو میشناسی؟ رابرت ویلیامز فیلماش تلویزیون همه دیدید، فیلمای معروفی داره. بعد فیلمایی که این آدم نقش یه آدم بسیار مثبت، هادی، مربی، به دیگران آرامش میده. اینترنت هم که بزنید رابرت ویلیامز ببینید خونه‌شو ببینید، یه قصره، یه هنرپیشه‌ای که تو اوج محبوبیت شهرت ثروت در اثر افسردگی خودکشی کرد و خودشو کشت. هیچ، شما یه هنرپیشه الان دید همتونم میشناسیدش، جیم کری که دیگه همتون فیلماشو دیدید و نمیدونم مثل ماسک و چیزای دیگه که الان فیلمای کمدی زیادی هم داره، همه مردمو میخندونه تو آمریکا، ولی الان دفعه چندومه که در اثر افسردگی خودکشی کرده، فعلا جلوشو گرفته. مردم دنیا رو میخندونه ها، ولی افسردگی داره، چون اینجور چیزا هیچ وقت قلب بی نهایت طلب انسان رو آروم، بله آروم نمی کنه. بذار از اول خوش به حال، همونطور که پیغمبر فرمود کل احد یموت و عطشان الا ذاکر الله، همه آدم ها ناکام تشنه از دنیا میرن مگر کسی که از اول جان خودش رو با کی سیراب کنه؟ با الله سیراب کنه. اگه کسی به الله رسید، این علا به ذکر الله تطمئن القلوب، این آیه همه تقلیدی قبولش داریم، من میخوام تخصصی بفهمیدش، چون فقط جنس ما از اوست، ما با اصل خودمون آرامش پیدا میکنیم. علا به ذکر الله تطمئن القلوب یعنی با چیز دیگری تو آرامش پیدا نمیکنی، چون جنست جنس اینجوریه، جنس الهی داری، جز با بی نهایت به آرامش نمیرسی. حالا هی هرس و جوش بزن، برو پول بیشتری در بیار، برو نمیدونم شهرت های محبوبیت های بدنی و هیکل و اندام و نمیدونم قضا و این، نمیشه. برو رئیس جمهور شو، برو وزیر شو، برو نماینده مجلس شو، هرس بزن برو موقعیت های دنیایی، آروم نمیشه. دکتر شو، مهندس شو، پروفسور شو، فایده ای نداره. فقط با اصل خودت و ریشه خودت، جنست اینه. خب جنس ما بالاترین جنسمون بعد از جنس انسانیمون چیه؟ جنبه فرشته ایمونه دیگه. شما هی برو سراغ علم و دانش، آروم نمیشه. تو باید با جنس خودت غذای خودتو بخوری، غذای تو معشوقته، یاد معشوقت، با اون آرامش پیدا میکن. پس جنس ما چیه؟ اینو بدونید، جنس ما چیه؟ جنس ما، صورت اصلی ما، حقیقت ما، محمد و آل محمد هستن. اللهم صل علی محمد و آل محمد و جل فجر. برای همین آدم میشینه مجلس امام حسین، مجلس اهل بیت، آرامش میگیره، به نشاط میرسه. 10 نوع غم داریم که غم‌های شادی آوره، یعنی این غم غمیه که وقتی میری سراغش دلت چی میشه؟ شاد میشه. یکی از اون غم‌ها غم اهل بیت. شما الان میشین گریه میکنید، خوشحال میشید یا ناراحت میشید؟ گریهتون میگیره نشاد میگیرید یا استراب میگیرید یا آرامش میگیرید؟ آرامش میگیرید، چون غمش از جنس بی نهایت، از جنس خودت، از غمای اینجوری. این 4 تا غم یادتون باشه، این 4 تا غم آدمو افسرده میکنه، باید به روانپزشک، دارو بخوره، مشکلات داره. فقط این غم هست که هر چی زیادتر میشه شخص قویتر، با نشاطتر، محکمتر هست شخصیتش. امام حسین چرا هر چقدر بلا میبینه خوشحال تره؟ نوع جنس مصیبت امام مصیبت عاشقانه است. مصیبت به این بخش نیست، مصیبت های امام حسین بخش های چیه؟ پایینیش هست. اما کدوم بخش قوی میشه؟ بله؟ بخش اصلی قوی میشه. چرا زینب کبرا میگه ما رأیتو الا جمیلا؟ چون بیشترین هدیه رو از این بخش تقدیم به کدوم بخش خودش میکنه؟ کی داره جمیل بودن رو دریافت میکنه؟ ما رأیتو یعنی من، این ضمیر من رأیتو به کدوم بخش از زینب برمیگرده؟ بخش انسانش. پس شما هرچی هدیه میکنی خوشحال تری، هرچی هدیه میکنی خوشحال تر میشی، شاداب تر میشی، با نشاط تر میشی، آروم تر میشی. هرچی امساک میکنی، خودداری میکنی، استرابت میره بالا، ناآرامیت بیشتر میشه. برای همینم این قاعده را اول بحث گفتم که هر چقدر تو سطح دنیا شخص آسایشش بالا میره، آرامشش چی میشه؟ بله؟ میاد پایین تر. چون آسایش که میره بالا، تعلق و وابستگی های شخص به اشیایی که غیر خودش هستن بیشتر میشه. سطح استراب رو چیکار میکنه؟ چون نفس رو میگیرن از صد جهت میکشن. ماشین 500 میلیونیش یه وابستگی داره، روحش بسته است به این. این اگه بغلش یه موتوری رد بشه، یه بخوره به چراغ این، تمام قلب این داغون میشه. این میدونی چی میگم؟ لاستیکش یه طوریش بشه، بوغش یه طوریش بشه، فرش آنچنانی، موبایل آنچنانی، نمیدونم زمین، این صد جا دلش داره میکشیده میشه. خب معلومه آدم ناآرومه دیگه. ولی وقتی یه نفر ارتباطش با اشیاء خارجی قطع، زهد داره، بیخیاله، داره ها تو اوج ثروتم باشه، وابسته بهش نیست. وقتی وابسته بهش نیست، فقط وابسته است به جنس خودش، یعنی به اهل بیت، به خدا. این هرچی ازش بگیرن، الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون، مثلا چکش هم نمیگزه، قصه نمیخونه. خب حالا رمز رو یه ذره بیشتر بازش کنیم امشب. این خیلی مهمه، اگه امشب ان شاءالله این براتون جا بیفته، دیگه میتونید درست حسابی زیارت عاشورا بخونید، قرآن بخونید، عبادت بکنید. این خیلی مهمه اگه اینو امشب بفهمید. این درسی که من دارم دو سه شب به شما میدم، یه طلبه وقتی میخواد درس بخونه، تو من الاخر خودم 30 سال تو حوزه‌ام، بخواد بخونه 20 سال طول میکشه تا بخواد برسه به همین. من خیلی فشردهش میکنم، نرمش دارم میکنم، همچی که یه ذره بهتر شماها بدونید اینو. برای اینکه این قضیه خوب جا بیفته، من باید یه قسمتی راجع به بهشت برای شما صحبت بکنم. در مورد بهشت انشالله که همتون به حق امام حسین، هممون انشالله میریم بهشت. پیغمبر میفرماید یه آیه داریم در مورد بهشت، آیه اینه: و اذا رأیت ثم رأیت نعیما و ملکا کبیرا. هر وقت به بهشت نگاه میکنید، نعمت‌های بیشمار و پادشاهی کبیر می‌بینی. خوب دقت کنید. ملک چی؟ کبیر. خب اگه می‌خوام یه نفر رو تشویق کنن، می‌خوان تشویق کنن یه نفر رو، چه جوری تشویقش می‌کنن؟ می‌خوان یه نفر رو تحریکش کنن، چه جوری تحریک؟ قاعده در تحریک یه نفر چیه؟ اینکه دست بذاری رو چیزی که اون بهش چی داره؟ حساسیت داره، نیاز داره بهش. ما با چیزی که بهش حساسیت داره، نیاز داره، باید تحریکش کنیم. افرادی که خودشناسی ندارن، آیاتی که میخونن، آیاتی رو که میخونن وسوسه نمیشن، میگه این چی تو قرآن گفته، مثلا من حالا که چی، چون نمیشناسه خودش رو. ولی وقتی کسی به خودشناسی میرسه، اونجایی که خدا میخواد قلقلکش بده، واقعا قلقلکش میاد. اینجا خدا تو این آیه، تو هیچ آیه دیگه تو قرآن انقدر قلقلک نداده آدمو. ولی چون ما خودمون نمیشناسیم، اصلا قلقلکمون بله نمیاد. یاد که دوستا افتادیم تو کردستان، حالا خاطره یه، اینو دستگیر کرده بودن، شکنجش قلقلک بود. این دست میزدن به اینجاش، به پهلوش و کف پاش، ریسه میرفت اصلا، یعنی تا مرز بیهوشی. این شکنجش اینجوری بود. بعد دو ماه فهمیدن دروغ میگفته، اصلا قلقلکی نبوده. اینا رو گذاشته بوده سر کار دیگه. بگم از اون بعد خوراکم فقط کتک بود، کتکای مفصل. حالا خدا اینجا قلقلک میده، ولی بخندمون نمیگیره، یعنی قلقلکمون نمیگیره. بخندیم. میگه شما وقتی که بهش نگاه کنید، نعمت‌های بیشمار، نعمت‌هاش، خب آره، آدم میگه خب بله، اونو که تو جنس قدرت طبیعی داره میگیم حوری، قلقلکش میاد. بگیم شراب، قلقلکش میاد. بگیم کاخ، همه رو داره تو قرآن دیگه، قلقلکش میاد. حوری هم یه جنس خونساس، یعنی اینجوری بگم بهتون، حتی میگیم حور تو قرآن میگه، یا حوری، هم برای زنه هم برای کی؟ برای مرده. زنها مردان بهشتی، مردها زنان بهشتی. خب قلقلک داره. ولی وقتی میگه ملک کبیر، پادشاهی کبیر، گیر میکنه، نمیفهمه چیه.
پیغمبر البته راجب نعیم بگم، وقتی وارد شخص بهش میشه پیغمبر فهمود وقتی مؤمن بهش رو میبینه چنان ذوق زده میشه که اگر فرشته ها به دادش نرسند میمیره جا در جا همونجا. یعنی احتیاج به قوت چی داره؟ قلبی داره. فرشته ها میان بهش قدرت میدن که این نمیره از شدت ذوق زدگی. این شروعشه، دم دره. تازه پیامبر بهش گفتن آقا ملک کبیر یعنی چی؟ فهمون ملک کبیر یه حد اقلی داره یه حد اکثری. گفتم حد اقلش چیه؟ گفت آخرین نفری که میره توی بهشت، آخرین نفر که میره توی بهشت یه داستان داره، نمیرسم الان داستانش رو بگم، درستم یعنی وقت کم میاریم، یه داستان عجیب و شیرین و تکوندهندهی داره. آخرین نفری که میره بهشت، چون قیامت 50,000 ساله میدونی که قیامت 50 روز آخر، یعنی حالا این همه میلیون ها میلیارد ها آدم رفتن تو بهشت، مؤمنی رو که خدا فرمود مؤمنی که مؤمن حقیقی است به اندازه 4 رکعت نماز عصر تو دنیا میخونن، همین جوری حساب کتابش همین جوریه، یسیر الحساب. همین به محض که محشور میشه میاد صحنه قیامت، خب سلام حال شما خوبه چطورید بیا بفرمایید تو بهشت. این خیلی معطل نداره چون تو دنیا خودش همه کاراشو بله معطلی نداشته، نه حق ناسی داشته نه حق اللهی داشته، معطلی نداره که زود میدوه میرن تو بهش. هیچ این انقدر وضعش خرابه ها، یعنی افتضاح ترین آدم قیامت این، یعنی دیگه از این آدم اونا که میرن کافرن که میرن جهنم، که میرن جهنم تو اونایی که قرار نیست جهنم برن، این 50,000 سال نکبتشو کشیده، عذابشو کشیده، بدبختی کشیده تو این صحنه قیامت. آخرام ناپلونی میره تو بهشت، یعنی با تک ماده. خلاصه اینو چیکارش میکنن؟ آره خدا میگه من چشمو میبندم بیا گمشو برو تو. اینجوری یعنی پیامبر میفهمد خدا به این سلطنتی میده که اگر تمام بهشتی ها رو بخواد تو بهشتش پذیرای کنه بتونه پذیرای کنه. این گداترین فرد بهشت. چنان سلطنتی خدا به این میده و وسعتی به این میده، همه بهشتی ها رو میتونه پذیرایی کنه. متن قرآن دیگه، سارعوا الی مغفرة من ربکم و جنة عرضها السماوات و الارض. اندازه بهشت هر یه نفر به اندازه همه آسمان ها و زمینه. این هم هیچکی نمیدونه اندازش چقدره. همه آسمان ها و زمین بهشت یه نفر اونجا. این پایین ترین درجه است. پایین ترین درجه است. میخوام بگم وقتی میگیم فوق عقل بی نهایت طلبه یعنی چی؟ یعنی تو به کجا میرسی تای قضیه؟ بعد بهش گفتن خب حالا بالاش چیه؟ پیامبر فرمود که بالاش این است که وقتی که مؤمن وارد بهشت میشه، خدا یه مأمور میفرسته میگه برو به این بنده ای من نامه ای منو بده. پیغمبر میگه این مؤمن از چنان سلطنتی برخوردار هست که تا این نماینده خدا بخواد خودشو برسونه به مؤمن 500 سال میکشه. وقت نداره ببینه. میگه آقا طرف خدا اومده. میگه آقا تو خدا اومده که باشه. وایس ما کار داریم. تا تشریفات مقام مؤمن طی بشه، پیامبر میفرماید تا فرشته برسونه خودشو به مؤمن نامه رو بده 500 سال کشیده. نامه رو براتون بخونم، متنشو خیلی تکون دهنده است. این نامه من شاید 1000 بار خونده باشم ولی همیشه برام تازه است. یعنی لازم آدم روزی چند بار این نامه رو بخونه تا یادش نره کیه. همه بدبختی های ما موقعی است که دوچار چی میشیم؟ خود فراموشی میشیم، یادمون میره کی هستیم. وقتی یادمون بره کی هستیم، زندگی رو خرابش میکنیم و میفروشیم خودمون رو. نام اینه، بسم الله الرحمن الرحیم. نام اینجوری شروع میشه. اداری هم هست، از به. نام اداری دیدید که چجوریه که از به. ازش کیه؟ بله؟ بهش کیه؟ بله. ازش اینجوریه: من الحی القیوم الذی لا یموت، از زنده پایداری که هرگز نمیمیرد. بهشو نگاه کنید چجوری گفته خدا. ازش چی بود؟ من الحی القیوم الذی لا یموت. به میگه ال الحی القیوم الذی لا یموت. گرفتید چی شد یا نه؟ متوجه نشدید یا نفهمیدید؟ از زنده پایداری که هرگز نمیمیرد به زنده پایداری که هرگز نمیمیرد. این دو نفر چی شدن؟ خدا و بنده. از این خدا بیشتر به بندش احترام بذاره؟ آه؟ بیشتر عشق بریزه پاش؟ چی بهش بده خدا؟ چی بده بشه؟ ادامه نامه خیلی قشنگه. عبدی، به به چه کلمه قشنگه. ای خدا آدم رو یه بار اینجوری صدا کنه بگه عبدی، بنده من. خدا حفظ کنه علامه رو. بگه خدایا اگر یک بار بگویی بنده من، تا ثریا می رود خنده من. یه بار خدا به آدم بگه بنده من، آخش چقدر قشنگه. قربون امام صادق برم، چقدر لطیفه. میگه خدا هر وقت میخواد یه تکلیفی تو قرآن بگه، وقتی میخواد خطابت بکنه میگه یا ایها الذین آمنو. این کلمه یا ایها الذین آمنو که آدم میشنوه، ها تمام تلخی تمام تکلیفهای الهی تو وجودشه از بین میره، چون خدا با مؤمن تو رو خطاب کرده. مؤمن یعنی انسان دیگه. با اون چهار تا بخش گفتم خدا فقط کیو انسان میدونه تو قرآن؟ مؤمن رو. آیاتش هم که براتون خوندم، الا الذين آمنوا. انسان فقط مؤمن و مؤمن فقط انسان. وقتی میگه یا ایها الذين آمنوا، اصلا آدم جانم خدایا لب، برای همین مستحب بگی چی بعد از یا ایها الذين آمنوا؟ لبک. جانم خدایا، جانم بگو، امر کن. عبدی علیک من السلام. به به، بنده من از من به تو سلام باد. بعد ادامه نامه اینه: کنتو ازا اردتو شیئن ان اقول لهو کن فیکون. من خدایی هستم که هر چه اراده کنم همون خواهد شد. فجعلتو که الیوم تقول لشی کن فیکون. امروز تو مثل من خواهی بود که هر چه اراده کنی بله همونه. بهش مؤمن تو بهش سفارش نمیده کاری براش انجام بدن، مثل خدا اراده میکنه همونجا آفریده میشه. مثل خدا اراده میکنه هر چی میخواد آفریده میشه براش. هر چی اصلا فرق نمیکنه. هیچ حدی فیها ما تشته الانفس و تلظ الاعیون. آیه قرآن دیگه. هر چی خوشت بیاد اون تو هست، هر چی ازش لذت بری اونجا هست. هم فی مشتهت انفسهم خالدون. بشارت های خدا رو نام کنید. مؤمنین در هر چیزی که دوست دارن جاودانند. یکی از نعمت هایی که بالاتر از بهشته در روایت هم داریم خود جاودانگیه. عمر هر انسانی به اندازه عمر خداست، ته نداره انسان. 80 بار خدا تو قرآن تذکر میده که تو انتهایی، آخری، مرگی، مردنی برات وجود نداره. پس به همین قیمت برای خودت تلاش کن، زحمت بکش. اینجوری خودتو نگاه کن، اینجوری برنامه ریزی کن، سبک زندگی تو برای همچین جایی آماده کن، نه تولد تا مرگ. ما اکثرمون سبک زندگیمون برای تولد تا کجاست؟ مردن. اصلا فکر اون طرف نیست. میگه نه، تو قرار بی نهایتی بر بی نهایت برنامه ریزی کن. پس تو جایگاهت اونه، درسته؟ حالا وقتی من جایگاهم اینه، اگر از این مسئله فاصله بگیرم و خوشم نیاد، اصطلاحا میگن چی؟ فاسق. خواستم فسق رو توضیح بدم، این براتون داستان گفتم و بهشت و نامه و اینا، فقط خواستم یک کلمه رو توضیح بدم. فسق یعنی که تو وقتی بی نهایت طلبی مقام حی قیوم لایموت در انتظارته، وقتی به سمت بی نهایت شدن حرکت نکنی میری به سمت محدودیت، درسته؟ اون 8 معشوقی که خدا گفت محدود بودن یا نامحدود؟ همشون محدودن. معشوقای دنیایی همه محدودن. یک کسی که میچسه به دنیا بی نهایت رو ول میکنه فاسقه. برای همین خدا اون کلمه رو به کار برده. این همه توضیح دادم تا این یک کلمه رو تو این یه دونه آیه متوجه بشیم یعنی چی. فتربصوا حتی یأتی الله به امره. تلخش اینجاست که تو اگر ارزه مهندسی آرزوها و مهندسی عشق رو تو دلت نداشته باشی، همش نکبت باید بکشی. یعنی از تو این 4 جهنم دائما زندگیت گیره. مردم رو نگاه کنید، الان نوع مردم، درگیری هاشون، قصه هاشون، استراب هاشون، ناراحتی هاشون، از خیالی جنگشان و صلحشان اینجوریه، خیال زده ان. یا برای دانشگاه و درس و اینجور چیز، تا پایان نامه و ترم و نمره و اینجور چیزا دیدید؟ آره، من بچه‌هامون همینجوری ضعیف بار میاریم دیگه. بچه‌هامون اینجوری همه الان ضعیف شدن، مرگ و میرن، برای همین توشون رفته بالا دیگه بچه‌ها، سرطان و ام اس و هزار تا کوفت. برای چیان قصه بخورن؟ برای چیز اینجوری. لذا پیامبر فرمود هر کس برای دنیا، دستام نگاه کنید، دنیا یعنی این 4، هر کس برای دنیا قصه بخوره جهنمیه. چون تو لیاقتت این نیست که برای اینجور چیزا قصه بخوری. تو قیمتت چیه؟ قیمتت الله، قیمتت اهل بیت، خانواده آسمانیت هستن، تو باید به اونا برسی. برای چی میشه برای اینجا قصه میخوری، عصبانی و ناراحت و دعوا و درگیری و اینها؟ تو باید برای چی قصه بخوری؟ برای که یه موقع از اونجا نمونی، از اصلت نمونی، از خونت نمونی، از خانواده آسمانیت. این قصه داره. این خیلی وحشتناکه که انسان بمیره و به ملحق نشه به اهل بیت، و خیلی ها ملحق نمیشن. امام سجاد یه مناجاتی داره در صحیفه، نه این صحیفه هایی که دست مردم هست، یه صحیفه داره حضرت به نام صحیفه جامعه است، حدود 270 تا دعا داره. یه مناجاتی داره خیلی تکون دهنده است. با آه و مصیبتا، با این جور چیزا شروع میشه. آه 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 و مصیبتا و مصیبتا، اینجوری این مناجاتش اینجوری حضرت. یکی از چیزایی که حضرت براش آه میکشه، امام سجاد میگه آه ان حیل بینی و بین محمد المصطفى. اللهم صل على محمد و آل محمد. آه اگر بین من و پیغمبر فاصله بیفته. آه اگر فاصله بیفته. فاصله حضرت زهرا فرمود تو قیامت ما وقتی میخوایم بیایم مادرمون دیگه، بالاخره حضرت زهرا حقیقت ما از ایشون دیگه، مادر حقیقی مونه، دوست داره مادر همه بچه‌هاش به خودش ملحق بشن. خیلی برایش سخته که ما از دنیا بریم بهش ملحق نشیم. میگه شماها برزخ که هیچی، بعضی انقدر یعنی بد زندگی میکنیم پناه بر خدا که برزخ که دستشون نمیرسه. قیامت حضرت میگه قیامت هم که ما میخوایم بیام سراغ شما، انقدر از ما دوری کردید و فاصله گرفتید، تا ما بخوایم بیام شما رو نجاتتون بدیم 300,000 سال طول میکشه. این برای اینکه سبک زندگی این آدم با حضرت زهرا 300,000 سال فاصله داره. کجا مون شبیه حضرت زهراست؟ چی؟ حالا من تو بحث اصلی امروز همش من شبا دارم مقدمه میگم الان برای شما. ما میخوام راجع به عزادار حقیقی صحبت کنیم، هنوز نرسیدیم. ما چیمون شبیه از زهراست؟ خب فاصله، وقتی سبک زندگیت فاصله داشته باشه، قطعا موقع مردن ملحق نمیشه. ببین یک کسی هست موقع مردن حضرت داریم، اگه کسی مؤمن باشه واقعا عزرائیل علیه السلام میاد مثل یک غلام. عزرائیل خیلی بزرگه، سلام الله علیه، به منظر مقدسش صلوات خط بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد. یه فرشته ماه مهربون خوشگل، یعنی اینقدر این فرشته خوشگل و دوست داشتنی و مهر و رفیق باز، خیلی هم رفیق بازه، یعنی شما یه ذره سعی کنید یه کمی باش انس بگیرید خیلی باهاتون رفیق میشه. این فرشته میگه مثل یه غلام میاد وای میسه در مقابل اربابش، موقعی میخواد بیاد مؤمن و جونشو بگیره، سلام علیک میکنه، بعد پنجتن رو نشون میده، میگه این پیغمبره، این امیر المؤمنینه، این حضرت زهراست، معرفی بکنه، این حضرت مجتبی، این سید شهدا است، اومدن استقبال شما آقا، همینجوری آقا اومدن استقبال شما، شما رو ببرن، بفرمایید با پنجتن. چقدر لذت داره اینجوری مردن، خیلی لذت داره. وعده است دیگه، زان شبی که وعده کردی روز وصل، روز و شب را می شمارم روز و شب. قول دادن دیگه اینجوری ما بمیریم. خوش به حال نوکرای امام حسین، خوش به حال غلامای امام حسین. برای این عزیزی که چای میریزه عرض کردم که از راه دور میاد، از تبریز میاد اینجا و مستقر میشه، خدا رحمت کنه آیت الله اسد عباس کاشانی رو، 30 سال امام جماعت حرم امام حسین بود، دوست بودیم ما با هم، به انسی داشتیم. خب مرجع تقلید عراق شوخی نیست، کربلا، میگفت یه اول محرمی بود، ما مراجع باید میرفتیم هیئت ها سر میزدیم، مراجع اینجور رسمشون میرن تو هر هیئت چند دقیقه میشینن سرکشی میکنن، میگفت اومدم برم سر بزنم. این دوستمون گفتش که این شیخ علی یه آدمی بود که از رشت، تاجر رشتی بود، رفته بود مونده بود اونجا و مقیم کربلا شده بود و خدمتگزار هیئت امام حسین بود. 30 سال چایچی آبدارچی بود اونجا. آبدارچی اینا سلطان قیامته. گفتن شیخ علی داره میمیره، بیاریم یه سر بهش بزنیم تا نمرده، شما یه سر بزن، شما دوستتون بود و فلان. گفتم خب من باید برم به هیئت ها سر بزنم. گفتم آقا این تمومه، داره برید بالا سرش. گفت باش. خب یه مرجع با جلالت و جبروت وقتی میره، آدم مریضم باشه یادش میره، پا میشه بالاخره تکونی میخوره. گفت رفتم اصلا نشناخت منو، بالا سرش وایسادم اصلا نشناخت منو. چند دقیقه نشستم، گفت همین که نشستم یه دفعه دیدم شیخ علی بلند شد، گفت السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا امیر المؤمنین، خانم شما زحمت کشید تشریف آوردید. شروع کرد با فاطمه زهرا حرف زد، با آقای امام مجتبی حرف زد، آقای امام حسین قربونتون برم شما تشریف آوردید، شروع کرد با امام حسین حرف زد، گفت دونه 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 تا امام زمان علیه، با همه اینا مغازله داشت. بعد دراز کشید تموم شد. یعنی سبک زندگی یه آدم یه کاری میکنه که اهل بیت تو دنیا سراغ بشن، اصلا اینجوری نیستش که بمونه، حتی تو برزخ هم نه، همین تو دنیا با هم رفیقن، فرشته ها، انبیا، صدیقین، شهدا، آدم تو همین دنیا رو میتونه رفاقت کنه با اهل بیت، برو بیا داشته باشه با فرشته ها. چرا بذاره موقع مردن؟ اونا همین دنیا دریغی ندارن از این که با ما دوست باشن. مشکل ما ایم که دوست دارن نداریم رفاقت کنیم با اینا. یعنی ما بیشتر دوستیم با آدم های طبیعی، یا پولدارا، یا خوشهیکلا و ورزشکارا و یا زمینی ها و محبوب ها و مشوق های زمینی، یا نهایتا آی دکتر و فلان دانشمند و فلان کس و اینا. ما ها دوست نداریم رفاقت بکنیم. رفاقت یه قواعدی داره، رفاقت دیگه، دوستی و مودت یه قواعدی داره، باید بریم سراغ قواعد داره اونس با اینها. خب یه کسی میتونه تو دنیا اینجوری باشه، یه کسی موقع مردن پنج تن میان بالا سرش میبرنش، اهل بیت مثل این میان میبرن سراغش میبرن، یه کسی اصلا موقع مردن اسرائیل رو یه جوری میبینه که وحشتناکه، چون اسرائیل به قیافه خودت میاد بالا سرت، این یادت نره. ای میگن وحشتناکه خیلی میاد فرشته مرگ، اون باطن چیه افتاده رو صورت اون؟ باطن خودت. یه قاعده هم بگم میفهمید یا نمیفهمید دیگه، حالا من میگم دیگه اینو، هر کس میخواد ببینه موقع مردن وقتی که اسرائیل میاد میخنده یا خوشش میاد، اسرائیل خوشگل میاد یا تلخ، ببینه وقتی اسم مرگ میاد خوشش میاد یا نه. اگه اسم مرگ میاد لذت میبری، میگه آخ جون قند تو دلت آب میشه، نمیترسی ازش؟ گفتم سرطان گرفتی، اینجوری شده، اینجوری ممکن، نه اصلا ککت نمیگزه، خوشت میاد، خوبه این، خیلی خوبه آدم از مردن نترسه. اسمش میاد آخش، میرم از این زندان راحت میشم. ولی اگه اسمش میاد خیلی میترسی، فکری باید آدم به فکر دل خودش بکنه، واقعا محبت باید فکر بکنه برای خودش. اسرائیل به شکل خودت میاد، هر جوری هستی. یک کسی اینجوریه، یک کسی میمیره نکیر و منکر میان بالا سرش، یک کسی اصلا تو مارمزون چی میگی شما دعای چیز میخونید؟ ودرعنی منکرم و نکیرن و ارعینی مبشرن و بشیرن. خدا اصلا من حوصله دیدن نکیر و منکر رو بله ندارم. اینا نه اونجا گیر بدم من موقع مردن و بالا سرم و تو قبر و اینا، این بیاد هی وایسیدم من ربک و نمیدونم من نبیک، ما همینجا صاف میکنیم خدایا دیگه اونجا اینا نیان. میگه اینا رو از من دور کن، کیا رو من ببینم؟ بشیر و مبشر رو ببینم. خب آیا کسی میتونه اینجوری باشه؟ چرا یه جور دیگه زندگی بکنه؟ سبک زندگیش یه جور دیگه باشه؟ فسق یعنی این که تو میتونی به بی نهایت برسی، بی نهایت رو ول کنی، چی رو ترجیح بدی؟ محدودیت رو ترجیح بدی، سبک زندگیت، فقط معشوقات این چهار تا چیز باشن، خوشیات با این چیزا خوشحال شی، با این چیز نبودنشون قصه دار. خب خیلی روشنه ها این آیه رو، حالا رو تلفن‌های همراهتون بزنید، روی لپتاپ‌هاتون بزنید، تابلوش کنید، در خونه بزنید، تو اتومبیلتون بزنید، چشت بخوره، هر روز صبح رو توی آینه خودت رو نگاه کن ببین چه شکلی هستی. میفهمه آدم دیگه، کاملا واضحه آدم باطنش چه شکلیه با این آیه. عزیزم از نوع قصه‌هات و شادیهات معلوم قیمتت چقدره. ببین با چی شاد میشی، با چی غصه دار میشی، قیمتت دستت میاد. قرآن میگه از چیا قیمتت معلوم میشه؟ محبوبات، آرمانهات، آرزوهات، نقشه هایی که داری. الان به جوانای ما شما برو باشون مسابقه کن، میخوای چی کاره بشی؟ ها؟ آرزوها رو ببینیم دیگه، میخواد چی کاره بشه. ما پدر مادرها ظلم کردیم بچه همون اینجوری یاد دادیم، ما آرمان ندادیم بهشون اصلا. ولی شهید حججی استثنا نیست، ما هزار تا از این شهید حججی انقدر تو این جبهه دیدیم قبل از جنگ، الان دیدیم، هنوزم هستن، هنوزم زیادن. درود بر بابا مامانایی که بچه های اینجوری تربیت کردن، آرمان هاشون به اندازه امام حسینه. آرمان‌هاشون عظمت داره. آن دکتر شم، مهندس شم، مخلبان شم، چی میخوام بشم؟ حالا این شغل دیگه، حالا شغلم علاقه داره یه شغلی داشته باشم، عیبی نداره. ولی ته زندگی تو میخوای چیکاره بشی؟ ما کجا برسی؟ برای چی شوهر کردی؟ برای چی زن گرفتی؟ بچه ها تو برای چی تربیت میکنی؟ برای چی رو کره زمین هستی؟ انتخابات مبناهاش چیه؟ آخرش به کجا میخوای برسی؟ این خیلی مهمه. و جهاد فی سبیله الله، اهل بیت و چی؟ جهاد. حال دیگه یواش یواش داره میفتیم تو سرازیری دیگه. این چهار شب از رعزیت شدید ببخشید، دیگه یواش یواش بیریم تو سرازیری. اگر جهاد معشوقت نیست باز فاسق. جهاد یعنی چی؟ یعنی تو تلاش بکنی خودتو به چی برسونی؟ به چی برسونی؟ به الله و برسونی خودتو به مقام اونها. برسونی خودتو، این میشه جهاد. جهاد برای که تو به مقام اهل بیت برسی. زیارت عاشورا حدیث قدسیه. زیارت عاشورا که میخونید مگه نمیگید اسأله ان یبلغن المقام المحمود لکم عند الله. من از خدا میخوام منو به همون مقام پسندیده‌ای که شما دارید پیش خدا برسون. الله اکبر. جیگر میخواد یکی وایس جلو امام حسین اینجوری حرف بزنه ها. ما خوبه نمیفهمی چی میخونیم، هم رد میشی میریم. خدا رو شکر نمیفهمی چی میخونیم. وایس جلو امام حسین بهش بگی من از خدا میخوام همون مقامی که تو داری، پایینتر نه، پایینتر. ما وقتی خودمون نمیشناسیم، همین افتضاحایی که الان تو مدداهی و بعضی از هیئت ها بار میادم، سگ تیمو، نمیدونم کلب الحسین و نمیدونم پوزه بند ببندیم و نگه نمیدونم پارس بکنیم و این چیز زیاد عاشورا میگه تو سگ نیستی که. اصلا رابطه ما با اهل بیت این نیست. اهل بیت خانواده اصلی ما هستن، یعنی بابا ننه اصلی تو هستن اهل بیت، خانواده اصلی تن. تو هم فرزند شوری به معنای واقعی، سند زده، شناسنامه زده خدا، فرزند اهل بیتی. بالا بری پایین بیای بچه از زهرایی، بالا بری پایین بیای بچه امام حسینی. اصلا سند زده خدا، جنس تو از این آفریده. میخوای چیکارش بکنی؟ الان شما بابا مامان زمینیتون رو میتونید تغییر بدید؟ ها؟ نه. ما بالاخره از این پدر مادر، این دیگه پدر مادر ما هستن، واجب الاحترام هستن، زمینی هستن. ولی مربوط کدوم بخش ما هستن؟ بخش چی؟ جنسیمون، بخش زمینیمون، بخش حیوانیمون. آقا تو پدر مادرت، خانوادت، خاندانت، اصلت اهل بیتن، از جنس اونها هستی. برای همینم هم تو میتونی تو زیارت عاشورا میگی به ابی انت، من بابا مامانم فدای شما بشه. زیارت عاشورا میگید فدای تو، ولی جامعه کبیره میگید چی؟ به ابی انتم و امی و نفسی و اهلی و مالی و اسرتی، پدرم، مادرم، جانم، مالم، همه کسم فدای شما. این اساتیدی که یه زمانی هم تو این ایران خیلی بروبیا داشتن، تلویزیون ما، رادیوی ما درسای اخلاق میگفتن و درسای عرفان میگفتن، درس نهج البلاغه تفسیر میکردن، الان فرار کردن رفتن فحش به اهل بیت میدن، خیلی کتاباشون رو میخونن. مثل که یعنی چی که دین شما باید خودتو فدای دین بکنی؟ یعنی چی؟ یعنی چی من برای چی اصلا با پدر مادرم فدای امام حسین کنم؟ چون نمیشناسه خودشو. مگه من امام حسین بابا اصلیمه، پدر مادر زمینی، پدر مادر فرعی من هستن. شما از نظر فقهی نمیتونی پدر مادر زمینی تو حتی فدای کسی بکنی. ما میتونی پدر مادر زمینی رو فدای کسی کنیم یا نه؟ شرعاً تو رساله میتونی؟ نه. ولی چرا وقتی به امام حسین روبرو میشی، به اهل بیت میگی، به ابی انتم و امی و نفسی و اهلی، بابا، مامان، فامیلام، همه کسم، بچه‌ها، مالم، همه چیزم فدای شما. شما زمانی میتونی پدر مادرتو فدای کسی بکنی که اون نسبتش به تو از پدر مادر چی باشه؟ بله؟ نزدیکتر باشه، پدرتر و مادرتر باشه. که تو میخوای پدر مادرتو فدا بکنی. پدر مادر امام حسین اصل توه، ریشه توه. چرا ما نخواهیم برسیم به مقام پدر مادر؟ اونا خیلی دوست دارن. امام حسین انقدر کیف میکنه که تو بشینی جلوش بگی من میخوام به مقام تو برسم. خیلی کیف میکنه امام حسین. ولی یه چیزی هم امام حسین میگه، خدا رو شکر ما چشامون باز نمیشه ببینیم امام حسین رو، چون زیارت ملاقات حضوری حضرت اونجا هست، میشنوه با تمام وجود زیارت رو میشنوه وقتی داری باش حرف میزن. ولی اگه یه بار چشامون باز بشه امام حسین جلومون بگه پسرم، دخترم، راست میگی تو میخوای بیای پیش ما؟ میخوای پیش ما بیای؟ میخوای به ما برسی؟ ما که خوشحال میشیم شما بیایید، ولی شما راست میگید؟ یه ذره اینجا سخت میشه، چون یا باید بگی دروغ میگم، شوخی کردم آقا. اگه بگیم شوخی کردیم، دروغ گفتیم، که خیلی بده. من برای چی نشستی این حرفا رو میزنی؟ یه مش دروغ داری میگی. اگه بگیم راست میگیم، میگه خب این سبک زندگیت نمیرسونه شما رو به ما. اینجور زندگی کردن اصلا شما رو ما نمیرسونه. پس یه زندگی تو باید عوض بکنی و سبک زندگی تو یه جوری کنی برسی به مقام ما. شوخی نیست مقام ما حسین دیگه. حالا شواهد دیگه قواعدش رو میگم که چه جوری ما به اون مقام میرسیم. من که نه، خود اهل بیت گفتن. ولی این یه سوال واقعیه. یه ذره آدم باید با حیا زیارت عاشورا بخونه، یه ذره با وجدان زیارت عاشورا بخونه. به قول خود زیارت عاشورا راست بگه، قدم ان یثبت لی قدم صد، داری میخونی راست بخونی. اگه یه نفر زیارت عاشورا رو از اول تا آخر، من تضمین میکنم اینجا محضر خدا و اهل بیت، یه نفر زیارت عاشورا رو اگه نشد منو لعنت کنه، محال اتفاق بیفته. اگر یه نفر زیارت عاشورا راست بگه خونه، یه بار، نمیخواد صد بارم، یه بار از اول تا آخر وقتی خوند، امام حسین بگه راست گفتی پسرم، راست گفتی دخترم، این قطعا با خود امام حسین مشهور میشه. یه وقت داره حرف میزنه. خب اون سبک کجا ظهور میکنه؟ در جهاد ظهور میکنه. تمام فرق یه کسی که میرسه به امام حسین با کسی که نمیرسه توی همین یه سه تا که خدا سه تا کلمه رو انتخاب کرد، این همه عبادت، نماز رو نگفت، روزه رو نگفت، نماز شب نگفت، هیچی رو نگفت. الله، اهل بیت، شخصیت حقیقیه دیگه الله، ولی یه عمل داره میگه، عمل روش داره به تو میده. الله، اهل بیت، روش رسیدن به اون مقام چیه؟ جهاد. اینو بگم بس دیگه، با هم سلام بدیم. از نظر قرآن شخص یا انقلابیه یا فاسقه، و سلام. اصلا ما حزب اللهی مؤمن غیر انقلابی تو قرآن بله نداریم. اگه کسی بگه ما حزب اللهی هستیم، ما مؤمن هستیم، ما عاشق اهل بیت هستیم، محب اهل بیت هستیم، انقلابی نباشی، روح جهاد نداشته باشی، نص قرآن، روایت هم نیست، متن قرآنه، فاسقی، باختی. قرآن فقط مؤمن رو قبول داره با اون شرایطی که گفتیم. الله، مؤمن یعنی چی؟ سه تا معشوق در رأس همه عشقاش باشه، بگید الله، اهل بیت، جهاد. بعدش فاسقه، افمن کان مؤمنن کمن کان فاسقن لا یستوی. اصلا وسط ما نداریم، اصلا بین مؤمن و فاسق بگیم، یه مسلمانایی هم داریم، یه مؤمنایی هم داریم که انقلابی نیستن. ولی خب خیلی متدعی، حجاباشون زن، مثلا خانوما همه پوشیه میزنن، همه نماز شب میخونن، 40 دفعه مکه و کربلا میرن، همیشه تو خونهشون مراسم هست. نه، هیچ فایده نداره. نه، حافظ قرآنن، تفسیر میگن، مجتهده، مرجعه، اصلا اینجوری نیست. وسط نداریم ما، اصلا ما اصلا وسط نداریم. یا مؤمن یا چی؟ فاسق. مؤمن هم کسی است که باید انقلابی باشه، یعنی روح چی داشته باشه؟ سومیش جهاد، نص قرآن دیگه، باید روح جهاد داشته باشه. اگه خدا و اهل بیتو دوست داری باید روح جهاد داشته باشه. جهاد یعنی چی؟ یعنی مبارزه‌ای که تو رو برسونه به کی؟ به خدا و اهل بیت. چهار فردا راجع به صحبت خواهیم کرد. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبغي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب
الحسين. اگر به آخر دنیا رسیده ای برگرد، اگر صدای حسین را شنیده ای برگرد، اگر صدای حسین را شنیده ای برگرد.